شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای مهندس قواد فخیمی هستیم. جناب فخیمی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عبداللهی.
خیلی سپاس.
شنوندگان محترم رادیو صدای آزادگان.
خیلی ممنون، خیلی سپاسگزارم قبول دعوت مجدد ما. شنوندگان عزیز، آقای مهندس قواد فخیمی که ما در دفعه دوم است که این فرصت رو داریم که با ایشون به گفتگو بپردازیم در رابطه با دو جلد کتابی که ایشون به تازگی نشر دادن تحت عنوان 30 سال نفت ایران، از ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی. آقای مهندس قواد فخیمی در سال 1312 در شهرستان همدان متولد شدند و تمام دوران دبستان، دبیرستان و دانشگاه رو در شهر آبادان سپری کردند. در سال 1330 ایشون وارد آموزشگاه فنی نفت و صنعت نفت ایران شدند و مدت 30 سال از دوران تحولات ملی شدن نفت تا انقلاب اسلامی در شرکت نفت بودند. 15 سال در پالایشگاه آبادان و پس از اون در مدیریت‌های امور بین‌المللی، پالایش، پخش و فروش داخلی در این شرکت فعالیت کردند در تهران. یکی از پایه‌گذاران فعالیت‌های بین‌المللی صنعت نفت ایران به شمار می‌روند و تنها عضو آرمیتوی شرکت نفت هستند که قبل و بعد از انقلاب 57 در هیئت مدیره شرکت ملی نفت خدمت کردند. ایشون در این کتاب خاطرات خودشون شرح می‌دن و همراه شرح این خاطرات تحولات صنعت نفت رو به یه صورتی که تا واقعا تا الان بی‌سابقه باشه بدون هیچ نوع پرده‌پوشی بیان می‌کنن و مسائل نفتی از جمله قرارداد 1973، بالا رفتن قیمت نفت، جنگ 1973، تحریم آمریکا، چند برابر شدن قیمت نفت، بازگشت دلارهای نفتی، معاملات تهاتوری خرید اسلحه و همچنین آخرین مذاکرات نفت رو در این کتاب فاش میکنن. من از جناب فخیمی سوال کردم، جایی که چند تن از شنوندگان ما، از جمله شنوندگان جوان ما، خواستار دست آوردن این کتاب و مطالعهش بودن. من با اجازه آقای فخیمی فقط اعلام کنم که این کتاب رو دوستان در حال حاضر میتونن یا مستقیما به خود آقای مهندس فخیمی فکس بفرستن. شماره فکسشون هست 949-759-0465 و یا میتونن این کتاب رو از شرکت کتاب تهیه بکنن در لس آنجلس که تلفن شرکت کتاب هست 310-477-7477 و در غیر این صورت دوستان میتونن اگر خواستن با ما در رادیو تماس بگیرن که ما سعی میکنیم که با جناب مهندس فخیمی ایشون رو در تماس قرار بدیم که این کتاب به دستشون برسه. آقای مهندس میبخشید که معرفی طول کشید. جناب مهندس فخیمی، میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه یک خلاصه ای از مباحث گفتگوی پیشین رو که در خدمتتون بودیم در رابطه با کشف نفت و اون تحولاتی که در ابتدا در ایران در رابطه با نفت شد و در گفتگوی پیشین فرمودین، خلاصتاً برای شنوندگان ما بگیم تا برسیم به مسئله مبارزات برای ملی شدن نفت ایران.
از کنم من قبل از اینکه اون شروع بکنم با صحبت در مورد این کتاب، خواستم به عرضتون برسونم که این کتاب به قیمت 25 دلار امریکایی در شرکت کتاب فروخته میشه.
بله بله.
و هزینه این کتاب برای خود بنده تموم شده 15 دلار، 15 دلار امریکایی. و بنده اون چیزی که از شرکت کتاب میگیرم همون 15 دلاره، یعنی از شرکت کتاب و کتاب فروشی های دیگه.
بله.
و در این زمینه هیچ قصد منفعت مادی ندارم و اگر شنوندگان عزیز علاقمند باشن و از طریق شما یا مستقیما با فکس من تماس بگیرن، کتاب به همون قیمت 15 دلار به اضافه هزینه شیپینگش به قول هزینه حملش
بله.
تقدیم حضورشون میشه.
زنده باشیم. بسیار.
و در بحث این کتاب بنده در مقدمهش نوشتم یکی از دلایلی که بنده رو تشویق کرد که این کتاب رو بنویسم با مشکلات و مسائلی که داشتم اینه که به نظر من صنعت نفت ایران بزرگترین عامل پیشرفت اقتصادی ایران و کشور ماست و این صنعت در حقیقت منابع نفت و درآمد نفت در حقیقت تنها عاملیه که ایران داره که با استفاده صحیح از این صنعت و از این درآمد بتونه از یک کشور در حال توسعه انشاءالله به یک کشور نیمه صنعتی و بعد به یک کشور توسعه یافته ترقی بکنه.
انشاءالله.
بنابراین من واقعا نه از نظر شخصی نه از نظر منافعی که برای بنده داره خیلی 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 از هموطنان، همه هموطنان، با خصوص از هموطنان جوان خواهش میکنم که تا هر صورتی که میتونند به این کتاب توجه بکنند و به مطالب این کتاب دقت بفرمایند و انشاءالله کمکی باشه به نسل جوان ایران که در بهره برداری از منابع نفتی ایران موفق بشن. من این کتاب با این هدف تهیه کردم. در جلسه قبل که در مورد همین کتاب صحبت کردیم، ما شروع کردیم از اینجا که به صنعت نفت در درجه اول در امریکا آغاز شده. امریکا در حقیقت بنیانگذار و مادر صنایع نفت در جهانه و توجه دنیا به نفت از اقداماتی که در امریکا شروع شده بود با توسط یه آقای به اسم آقای دریک که در ایالت پنسیلوانیای امریکا موفق به چاه نفت و کشف نفت شد و به همین علت این دکل‌های حفاری رو دریک بهشون اسم گذاری میکنن. البته بعد از این کشف نفت در امریکا این موضوع نفت مورد توجه دنیا قرار گرفت و افراد مختلفی با اطلاعاتی از امکانات نفتی که در ایران وجود داره به دنبال امتیاز نفت در ایران بودن که اولین امتیازنامه صحبت شد که توسطی شخصی به نام آقای رویتر گرفته شد که این فوق العاده در زمان ناصرالدین شاه گرفته شد که این فوق العاده قرارداد ظالمانه ای بود که تمام امکانات اقتصادی ایران در مقابل گرفتن یه مبالغ خیلی محدودی به آقای رویتر داده بودن. این قرارداد به قدری ظالمانه بود که بعد از مدتی از نگرانی این که ممکنه دولت روسیه تزاری از این موضوع استفاده کنه و مشکلاتی ایجاد کنه، این قرارداد لغو شد. بعد از مدتی یه شخصیت دیگر انگلیسی که در استرالیا زندگی میکرد به اسم آقای دارسی از طرف مقامات انگلیسی تشویق شد که به ایران بیا و به دنبال کسب امتیازنامه نفت باشه و با کمک هایی که از طرف سفارت انگلیس و مقامات دولت انگلیس به ایشون شد در زمان مظفرالدین شاه قرارداد نفت با دارسی با این شخص امضا شد و دارسی در اقداماتی که برای کشف نفت در ایران انجام داد در مراحل اول موفقیت چندانی نداشت، بنابراین مجبور شد که برای ادامه این کار از چندین افراد دیگر انگلیسی دعوت بکنه که با اون شریک بشن و در این کار سرمایه گذاری بکنن و در این کتاب شرح داده شده که دولت انگلیس چطور و به چه صورتی چه نقشی در این کار بازی کرد و اون افراد ثروتمند انگلیسی که همه در این کار مشارکت کردن وقتی که پیشنهاد این کار بهشون داده میشد فقط معمولا یک سوال بیشتر نمی کردن و اون سوال این بود که آیا سرمایه گذاری در این کار به نفع دولت انگلیس و به نفع نیروی دریایی انگلیس هست یا نیست و وقتی که مطمئن میشدن هر دو این منافع تأمین شده است فوراً هر نوع سرمایه گذاری در این شرکت انجام دادن. و بنابراین پس از سرمایه گذاری اون دو گروه مختلف که یکی از اون گروه ها شرکت نفت برمه بود و یکی هم یه شخصیت انگلیسی که در کانادا زندگی میکرد، یه شرکت جدیدی درست شد به نام شرکت نفت پرشیا و انگلیس، انگلو پرشن اول کمپنی. و این شرکت ادامه داشت تا سال 1933 و در مقابل این قرارداد های همه اینا امتیازنامه بود. در مقابل این امتیازنامه هایی که داده می شد فقط یه مزایای نقدی، مبالغ خیلی کمی به دولت ها، به همه دولت ها، نه به ایران تنها، ولی ایران تقریبا میشه گفت اولین کشوری بود که در این راه قدم برداشته بود، یه امتیازات مختصر نقدی به مقامات دولتی و به شاه داده میشد و مظفرالدین شاه، و بعد اگر منابع نفت به نفت میرسید به ازای هر تونی که استخراج میشد یه مقداری بسته به اصطلاح چند شیلینگ انگلیسی به بابت استخراج نفت به صورت سهمیه کشور تولید کننده نفت پرداخت میشد. همه این نوع قراردادها رو بهشون قراردادهای امتیازی میگن. و این قرارداد امتیازی ادامه داشت تا سال 1933 که در زمان رضاشاه پهلوی این قرارداد به علت شرایط نامناسبی که داشت، به علت عدم استفاده‌ای که از کارکنان ایرانی می‌کردند، به علت سوء استفاده‌ای که از امکانات مقررات این قرارداد می‌کردند، لغو شد. و بعد دوباره این قرارداد با همون شرکت مبادله گردید، منتها با اسم جدید شرکت نفت انگلیس و ایران. و همونطور که قبلا ذکر شد این قرارداد متاسفانه باعث شد که 30 سال به دوره اون امتیازنامه قبلی اضافه بشه و قرارداد با شرکتی که بعداً همین شرکت نفت انگلیس و ایران برای مدت 60 سال ادامه پیدا بکنه. و همزمان با پیش اقدامات به اصطلاح اجرایی این قرارداد 1933 بعد از مدتی جنگ جهانی دوم شروع شد. و بعد از جنگ جهانی دوم این مسئله مصرف نفت در نیروی دریایی و استفاده از اون در سوخت تانکرها و کشتی‌های نفتکش کاملا به اصطلاح نشون داده بود که این نفت یک وسیله بسیار بسیار قوی و نیرومندیه در پیشبرد صنایع و انرژی مورد لزوم برای کشورها، و به خصوص در اون زمان به تدریج این مسئله پروازهای هوایی و هواپیما به وجود اومده بود، بنابراین برای به کار بردن سوخت هواپیما. و از این نظر توجه همه دنیا به این مسئله نفت جلب شده بود. صحبت شده در این کتاب و قبلا صحبت کردیم که چطور پس از جنگ جهانی اول و شکست امپراتوری عثمانی این منطقه خلیج فارس که همه از مستعمرات عثمانی بودن به صورتی تقسیم شد و به صورتی به گروه‌های مختلف واگذار شد، در زیر نظارت و سرپرستی انگلستان به کشورهای مختلفی تقسیم شد که همه این کشورها اینا تحت حمایه انگلستان قرار گرفتن، به جز دو کشور سوریه و لبنان که به تحت حمایگی فرانسه داده شدند. تمام این کشورهای به اصطلاح تقسیم شده در خلیج فارس که در اونجا قبلا هم ذکر کردیم که اینها رو مخصوصا به صورتی از نظر به اصطلاح مسائل مرزی، از نظر مسائل نژادی و از نظر مسائل احتمالا مذهبی به یک صورتی تقسیم بندی شده که همیشه بین این دولت‌ها، مرزهای این دولت‌ها یه اختلافات بسیاری وجود داره، مثلا اختلافاتی که بین ایران و عراق وجود داره در از نظر مرز اروندرود. و ذکر کردم بنده که یک کتابی هست به نام کتاب A Peace to Make No Peace، خیلی به طور خوبی و به طور خیلی خیلی جالبی مشکلات این قرارداد 1917 برای تقسیم مناطق نفتی خلیج فارس شرح میده. تمام این مناطق بعدن یکی 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 تبدیل شدن به کشورهای نفتخیز و شرکت نفت ایران و انگلیس یکی از کشورهایی بود، یکی شرکت‌های اولیه‌ای بود که در اینها شروع به فعالیت‌های نفتی کرد. و بعد شرکت‌های آمریکایی یکی پس از دیگری، اول شرکت نفت اسو که حالا به اگزان شناخته میشه، و بعد شرکت نفت موبیل اینها وارد منطقه نفتی عراق شدن و بعد از کشمکش های بسیار اونجا شرکت نفت عراق با مشارکت شرکت شل فرانسه، شرکت نفت ایران و انگلیس، موبیل و اسو درست کردن. بعد قرارداد عربستان سعودی از دست انگلستان که تصور میکرد عربستان سعودی منابع نفتی خارج شد و به دست شرکت امریکایی شفران امروزی یا کالیفرنیا استاندارد اون موقع افتاد. و همه اینها، این مبارزاتی که اینها در خلیج فارس با هم میکردند، اینها موجب این شد که یک نگرانی بین همه شرکت های بزرگ به خصوص شرکت نفت ایران و انگلیس به وجود بیاد که با این سرعتی که این هجوم شرکت های امریکایی ادامه داره ممکنه که این امتیازات و قراردادهایی که اینا در دست دارن در خطر بیفته. بنابراین این شرکت های بزرگ با هم نشستن و یک قراردادی به امضا کردن به اسم قرارداد خط قرمز که در صنعت نفت به اسم قرارداد خط قرمز معروفه. و این قرارداد خط قرمز عبارت از این است که در سال 1928 این نمایندگان همه این شرکت ها، یعنی شرکت سهامداران شرکت نفت عراق، شرکت نفت ایران و انگلیس، شرکت شل، شرکت اگزان فعلی و شرکت موبیل و یه شخصیتی به نام آقای گلبانگیان، که این آقای گلبانگیان یک ارمنی به اصطلاح تا حدی ایرانی الاصل ولی بیشتر مقیم به ترکیه عثمانی و یکی از بزرگترین واسطه های معاملات نفتی بوده و بعداً در موقعی که قرارداد نفت عراق بسته میشه این آقای گلبانگیان هم موفق میشه 5% اون امتیازنامه قرارداد عراق کسب بکنه. بنابراین در صنعت نفت دنیا به نام آقای 5% معروف بودن. این شرکت ها وقتی که در این قرارداد میشینن معروفه که میگن بحثی که میکردن که چیکار بکنن که مشکلاتشون بتونن با هم به یک نحوی سازش بکنن، این آقای گلبانگیان با یک خط مداد قرمز در روی نقشه کشور عثمانی سابق یه خطی میکشه که این محدوده‌ای به وجود میاره که این محدوده شامل کشورهای بحرین، قطر، عربستان و سایر شیخ نشین های خلیج فارس منهای کویت میشه. و به این طریق میگن که این در این منطقه هر منبع نفتی که کشف میشه این شرکت هایی که الان در اونجا فعالیت میکنن اینا همه باید با هم شریک باشن. و در خارج از اون منطقه، یعنی در ایران، که تمام امتیاز متعلق به شرکت نفت انگلیس و ایران بوده و در عربستان سعودی که فقط امریکایی ها در اونجا فعالیت میکردن، اونها به عنوان منطقه امتیاز شرکت های انگلیسی و شرکت های امریکایی باقی میمونه. و به ادامه این کار در سال 1945 بعد از اینکه جنگ جهانی دوم خاتمه پیدا میکنه، مسئله نفت همونطور که عرض کردم در جهان به عنوان یک عامل اصلی انرژی، عامل اصلی تولید کار، عامل اصلی بازسازی و غیره مورد توجه قرار میگیره و قیمت نفت روز به روز شروع میکنه بالا رفتن، در حالی که کشورهای تولید کننده نفت فقط همون چند شیلینگی که به عنوان حق الامتیاز نصیبشون میشده بیشتر دریافت نمیکردن. بنابراین از همون موقع دولت ونزوئلا در امریکای مرکزی که یکی از تولید کنندگان عمده نفت در جهانه، از سال 1945 مذاکراتی رو شروع میکنه برای اینکه سهم خودش از درآمد نفت اضافه بکنه و نتیجتا موفق میشه که قراردادهایی که در جهان به اسم قرارداد تقسیم منافع بر اساس 50-50 هست به وجود میاد. این در همون زمان به خاطر این قرارداد شرایط پرداخت درآمدها از قیمت بدون اینکه شرکت های تولید کننده بفهمند که قیمت نفت چیه از بین میره و قرار میشه که شرکت های نفتی یک قیمت هایی رو به نام قیمت اعلام شده یا posted price اعلام بکنن و مشخص بکنن که این قیمت نفتی که در فلان منطقه مثلا تولید میشه به این قیمت در جهان فروش میره. و این قیمت اعلام شده که در حقیقت یا posted price که در حقیقت شاخص درآمدها بعد از اون هست یکی از مهمترین به اصطلاح فاکتورهای مسائل نفتی دنیاست و این به صورت یه سیستم خیلی مفصلی بر مبنای قیمت‌گذاری نفت در خلیج مکزیک امریکا مرتبط میشه. یعنی قیمت خلیج نفت خلیج مکزیک امریکا بر اساس چگالی هر نوع نفت از نظر سبکی و سنگینی تعیین میشه و بعد با فاصله که کشورهای دیگر تولید کننده جهان مثلا در اروپا یا در خلیج فارس یا در افریقا با این منبع دارن و هزینه حمل و نقلی که دارن، بر اون اساس قیمت‌های اعلام شده نفت‌های مشابه با درجه‌های چگالی سبک و سنگینی مشابه در اون مناطق تعیین میشه و بر اساس این قیمت اعلام شده بعد از کسر هزینه‌ها درآمدی که حاصل میشه به صورت 50-50 به صورت اینکه 50% مالیات میدن به دولت تولید کننده این تقسیم میشه. بعد از این موفقیتی که ونزوئلا کسب کرد، عربستان سعودی اولین کشوری بود در خلیج فارس که خواستار به اصطلاح اعمال شدن این نوع روش پرداخت درآمد به عربستان سعودی بود و با توجه به اینکه امریکا توجه خیلی استثنایی و عربستان سعودی داره و همیشه سعی میکنه که این روابط خودش با عربستان سعودی به بهترین وجه نگه بداره، این تقاضای عربستان سعودی فوری از طرف دولت امریکا و شرکت‌های نفتی امریکایی قبول شد و ضمناً دولت امریکا برای اینکه شرکت‌های امریکایی را از امکاناتی که برای گسترش فعالیتاشون در اون منطقه هست محروم نشن موافقت کرد که تمام این پولی که اینها به عنوان مالیات در کشورهای مصرف کننده نفت میدن از درآمدهای داخلیشون در امریکا کسر بشه و در حقیقت دولت‌های شرکت‌های تولید کننده نفت از این میان برنده شدن. یعنی حتی اون امتیازات موادق قبلی هم که میدادن و به درآمدشون محسوب میکردن و روش مالیات میدادن اونم از بین رفت و همه پولی که به کشورهای تولید کننده دادن به عنوان مالیات از درآمدهاشون کم میکردن و نتیجتاً کلن صاحب درآمد بیشتری میشدن. کشورهای دیگه بعد از مدت کمی عراق و کویت هم تقاضای همین نحوه محاسبه رو کردن، یعنی مالیات بر قیمت اعلام شده و بر اساس 50% و چون هر دو شرکت‌های امریکایی در اون کشورها فعالیت میکردن، در کویت شرکت بین المللی گالف و در عراق شرکت های اسو و موبیل، بنابراین انگلستان و شرکت های دیگه شرکت نفت فرانسه و شرکت نفت شل موافقت کردن که این امتیاز این نحوه تقسیم منافع شامل حال اونها هم بشه. ولی وقتی که ایران تقاضای این کار کرد، شرکت سابق نفت ایران و انگلیس به شدت با این هم مخالفت کرد و اونها چون شرکت نفتی امریکایی هم در اونجا نبود که اونها رو تحت شعاع قرار بده و دولت انگلستان هم در ایران صاحب قدرت و اختیارات فراوان بود، هر کوششی که ایران انجام داد که بتونه جلوی به اصطلاح از همین مزایا برقرار بشه از سال 1945 به بعد متاسفانه شرکت سابق نفت موافقت نکرد. بنابراین از همون موقع این ریشه ناراضی و دلتنگی به اصطلاح بین مردم ایران و ملت ایران روز به روز بیشتر گسترش پیدا میکرد. بعد در سال 1326 یا سال 1947 موقعی که وقایای آذربایجان خاتمه پیدا کرد و قرار شد که قشون شوروی از آذربایجان خارج بشن و برای انجام این کار قوام السلطنه یکی از نخست وزیران معروف ایران به مسکو سفر کرد و یک قراردادی بین قوام سابچیکوف که در اون موقع وزیر خارجه شوروی بود امضا شد و به موجب این قرارداد مقررات تخلیه آذربایجان از قشون شوروی تصویب شد. ولی یک چیز موادی هم که با زرنگی در اونجا گنجانده شده بود که این اونا رو راضی بکنن این بود که امتیازنامه نفت شمال به شوروی داده میشه، ولی اعطای این امتیاز موکول شده بود به اینکه مجلس شورای ملی باید اینو تصویب بکنه.
بله.
و کاملا معلوم بود که مجلس شورای ملی البته چنین چیزی رو تصویب نخواهد کرد و وقتی که این امتیازنامه بعد از اینکه قشون شوروی از ایران خارج شد و این امتیازنامه یعنی این موافقتنامه برای تصویب مجلس ارسال شد، مجلس ایران به شدت با این مسئله اعطای امتیاز شمال مخالفت کرد، ولی ضمن رد کردن امتیاز شمال یک ماده ای هم به اصطلاح اون لایحه اضافه شد و اون استیفای حقوق ایران از شرکت سابق نفت ایران و انگلیس بود، از امتیاز استخراج و اکتشاف نفت در جنوب ایران بود. و همین ماده واحد یک به اصطلاح کسب تأمین حقوق ایران از شرکت سابق نفت موجب شروع مذاکرات به اصطلاح ایران برای کسب مالیات 50% بود.
بله.
ولی شرکت سابق نفت با این مخالفت کرد و مذاکرات بسیار مفصلی از سال 1326 تا 1329 برای انجام این کار انجام شد و بالاخره شرکت سابق نفت به هیچ وجه آمادگی همراهی و به اصطلاح تأمین نظرات ایران نداشت. و واقعا باید گفت در اون زمان انگلستان به قدری از خودش مغرور بود و به قدری از مسائل روز و تغییر وضعی که در جهان به وجود اومده بود، تغییر وضعی که در ایران به وجود اومده بود، بی توجه و بی اطلاع بود که بنابراین در عرض این مدت 3 سالی که این 4 سالی که این مذاکرات ادامه داشت، به تدریج روز به روز این مسئله نارضایتی ملت ایران به از نفوذی که دولت انگلیس در حکومت ایران داره بیشتر و بیشتر کرد و بالاخره مذاکراتی که انجام شد تبدیل شد به یک موافقتنامه‌ای که در صنعت نفت ایران و در سیاست ایران به نام قرارداد گسگلشاهیان معروفه و آقای گلشاهیان وزیر دارایی ایران بوده. و در این مذاکراتی که انجام شد دولت انگلیس هیچ کدوم از تقاضاهای ایران قبول نکرد و فقط یک مختصر امتیازاتی به ایران داد و از دولت ایران شدیداً فشار آوردن که این قرار این موافقتنامه باید امضا به تصویب مجلس برسه و دولت ایران با این موافقتنامه گسگلشاهیان موافقت بکنه تا بعداً شاید مسئله تقسیم منافع بر اساس مالیات 50% مورد بررسی قرار
بگیره. آقای مهندس ببخشید میتونم سوالی بکنم از شما؟
خواهش میکنم.
با توجه به اینکه جناب علی اونجا بودین و به خصوص در کتابتون راجع به شرایط بسیار بدی که اکثر مثلا اهالی آبادان درش زندگی میکردن و حتی بخشی از کارمندان و کارگران و به اون جبی که اشاره میکنین کم کم بر ضد انگلیس و این حرف ها هر روز بیشتر و امروز هم اشاره فرمودیم به صلاح وجود داشت، به خصوص تو صنعت نفت و بعد کم کم در همه مردم کشور ما، چطور بود که به نظر شما انگلیس و با توجه به این واقعیت که این مسئله 50-50 در اکثر کشورها حتی کشورهای حاشیه ایران هم به صلاح مرحله اجرایی در آمده بود، چطور بود که انگلیس یا شرکت نفت ایران انگلیس متوجه این واقعیت نبود و در این مورد خیلی مثلا سرسختی نشون میداد؟
بله، بنده همونطور که عرض کردم، اولا این حوادثی که از به اصطلاح بعد از سال 1945 یعنی سال 1326
بله.
در ایران اتفاق میفته برای استیفای حقوق ملت ایران، اینا همونطور که توجه دارید کاملا در یه اتمسفر جدید بود.
درسته.
یعنی بعد از اینکه در سال 1320 قشون خارجی به اصطلاح انگلیس ها از طرف جنوب و شوروی روسیه شوروی از طرف شمال به ایران حمله کردند و ایران تصرف کردند و قشون خارجی در سراسر مملکت ایران اشغال کردند، به خصوص انگلیس ها در تمام مناطق نفتی جنوب به اصطلاح قشون داشتن، ارتش داشتن.
بله.
و بعد از مدتی قشون امریکا هم به اونها وارد شد، وارد ایران شد و قشون امریکا ایران تبدیل شد به اصطلاح شاهراه حمل تسلیحات جنگی از بندر شاپور سابق به بندر شاه سابق برای ارسال اسلحه و تسلیحات و مواد غذایی و تمام نیازمندی‌های جنگ به اتحاد جماهیر شوروی. بنابراین بعد با تغییر رژیم، یعنی با اینکه حکومت دیکتاتوری رضا شاه از بین رفته بود و در با بودن این به اصطلاح اشغال خارجی و حکومت‌های به اصطلاح موقتی و دولت‌های موقتی که هر کدومشون شاید بیشتر از 6 ماه یک سال نمیتونستن سر کار بمونن، ایران به وجود میومد و همراه اون اصحاب سیاسی به وجود اومده بود، همراه با اون یه مقدار انواع اقسام روزنامه ها به وجود اومده بود که خیلی از این روزنامه ها دیگه در اون زمان چنان کنترل سختی برشون اعمال نمیشد. بنابراین اطلاعات و اخبار مفصلی در جامعه ایران منعکس میشد. متاسفانه باید گفت که سیاستمداران انگلیسی به قدری به نفوذی که در ایران و در حکومت ایران به خصوص داشتند اطمینان داشتن که اصلا و اصلا توجه نکردن به این که آقا در شرایط روز در ایران چطور داره عوض میشه و چطور این مردم دارن با اطلاعات بیشتری از بقایایی که در ایران داره اتفاق میفته متوجه میشن، علاوه بر اون که میبینن که قشون خارجی اومده کشور اینها رو اشغال کرده و بیشتر گرفتاری این مسئله رو متوجه سیاست‌های انگلیس در ایران می‌کردن.
درست.
یعنی مثلا فرض کنید که بنده خودم اون موقع در این سال 1326 یک شاگرد دبیرستان کلاس هفتم بودم.
بله.
و اونجا در کتاب‌های تاریخی که مثلا به ما درس می‌دادن در همون کلاس‌ها که این کتاب تاریخ در مورد تاریخ بین‌المللی، مسائل بین‌المللی ایران، این کتاب تاریخ حدود 1000 صفحه داشت. و بخش های مهمی از این کتاب مربوط می شد به این که این امپراتوری قبلی ایران چطوری به تدریج رو به ضعف رفته و به خصوص در قرن 19 و در قرن 20 در قرن 19 و اوایل قرن 20 چطور در تحت فشار سیاست های استعماری انگلیس ایران وارد جنگ هایی شده در آذربایجان با روسیه تزاری که تقریبا همه یک نوع جنگ های ساختگی بوده و منجر شده به اینکه قراردادهای ترکمنچاه، قرارداد گلستان، ایالات آذربایجان شمالی ایران، جنگ هرات، بمباران بوشهر، گلوله باران بوشهر، همه اینها رو این شاگردان دبیرستانی 13-14 ساله وقتی میخوندن بسیار 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 روی احساسات ملیشون نتیجتا تاثیر منفی داشت.
بله.
و شرایط روز به صورتی به وجود اومده بود که خب به راحتی بعد این مطالب مختلفی هم که همراه با جنگ در اونجا منتشر میشد این نگرانی ها و این ناراحتی ها رو به خصوص در همه جامعه به خصوص در جوان ها تشدید میکرد.
بله.
حالا این نگرانی ها و این مسائل در آبادان و در مناطق نفخیز ایران، در اون مناطقی که مرکز قدرت شرکت سابق نفت بود، بسیار بسیار بدتر بود. یعنی اصولا بعد مثلا یه مدتی در همین کاری که داشتم به هندوستان مسافرت میکردم، میرفتم و اومدم، برای اینکه ایران در هندوستان یه پالایشگاهی داشت و هنوز داره، به اسم مشارکتی داشت در پالایشگاه مدرس. بنده در اونجا که میرفتم من خیلی به اصطلاح ملت هند، به دولت هند و به خصوص به سیاست مدارای بزرگ هند مانند آقای پاندیت نهرو و خانم دختر ایشون خانم ایندیرا گاندی خیلی بنده احترام و علاقه داشتم. من کتاب های نهرو رو که میخوندم میدیدم که قبلا خونده بودم یکی از چیزهایی که در اونجا مطرح بود از آقای نهرو ایراد گرفته بودن که آقا شما که این مملکت الان استقلال پیدا کرده از سال 1948، شما الان وقتی که پست‌های دولتی رو تقسیم می‌کنید تمام این پست‌ها رو به آدمایی که می‌شناسید و هر کدومشون 3 یا 4 پست مختلف میدید، برای اینکه در حالی که بقیه مردم اینجا یا بیکارن یا چنان پست‌های مهمی ندارن. نهرو به اینها پاسخ داده بود که آقا در مدت 2 قرن سلطه انگلستان بر هند چنان مردم هند از نظر اعتماد به نفس، از نظر نیروی اخلاقی، از نظر متکی بودن به اصطلاح ملیت خودشون تحقیر شدن، چنان سرشکسته شدن، چنان کوبیده شدن که اینا حداقل 2 قرن، 2 نسل یا 3 نسل طول میکشه تا تا ملت هند بتونه مدافع منافع خودش بشه.
بله.
بنابراین اون آدمایی که در مبارزات استقلال شرکت کردن و یه خورده بیشتر تجربه پیدا کردن، یه خورده وارد طرفتر، تنها کسانی هستن که میتونن در زیر فشار استعماری انگلیس مقاومت بکنن و حتی بعد از استقلال به منافع هند مثلا به کشورهای خارجی نفروشن. بنده تقریبا میخوام خدمت شما عرض کنم که مال ایران هم یه چیزی به همین صورت بود. بنده وقتی به هند میرفتم، اصلا شما از فرودگاه هند که وارد میشدید به قدر این مردم به اصطلاح محتاج و فقیر تعظیم و تکریم میکردن، به قدری که آداب رسوم محلیشون هم هست، به قدری احترام میذاشتن، به قدری به شخص ارباب میکردن. حالا وقتی از اون مسافرت میخواست برگرده، واقعا این تصور براش پیش میومد که اربابه، واقعا این تصور براش میومد که آقا یه آدم جداگانه ای از بقیه. این خاصیت این که باید انگلیسی ره یا خارجی ره در مملکت ارباب صدا کرد، این چیزی بود که انگلیس ها رایج میکردن. و عین همین سیستم در آبادان بود. در آبادان کارگرا، کارمندای حتی درجه دو درجه سه اینا و تمام اون کارکنان هندی که در اونجا کار میکردن، اینا مجبور بودن به انگلیس ها بگن ارباب، صاحب. در ایران لغت صاحب چیزی بود که بسیار بسیار رایج بود. و بنابراین بعد تمام این وعده برای خاطر این شهر میدم که شما میبینید من الان همین چند روزه که این سیل عظیم خاور دور اتفاق افتاده، در روزنامه های اینجا بنده میخوندم که دولت هند از قبول کمک های جهانی خودداری کرده.
درسته.
و مفسرین اومده بودن توی تلویزیون تفسیر میکردن و تو روزنامه بنده خوندم که گفتن آقا این ملت هند تازه حالا بعد از اینکه 50 سال از استقلالش گذشته، حالا تازه شخصیت ذاتی خودش پیدا کرده، حالا که از نظر درآمد اقتصادی موفق شده، درآمد بیشتری داره، حاضر نیست کمک های خارجی رو تحمل بکنه، برای اینکه این کمک ها همه همراه با یک نوع منته، همراه با یک نوع دید تحقیرآمیزه. البته این اگه آدم 50 سال برگرده به عقب، میبینه که خب شرایط روزش خیلی بدتر بوده. بعد در این کتاب شرح دادم که اصلا شما در آبادان که زندگی میکردی، این به کل بنده یه دانش آموزی بودم که در دبیرستان میرفتم، در بهترین شرایط، دبیرستانی که برای ما ساخته شده بود، یکی از بهترین دبیرستانهای دنیا بود شاید، ولی جوانانی که اونجا کار میکردن، درس میخوندن، همه و همه از این رفتار و نحوه نخبت به اصطلاح که باشون برخورد میشد دلتنگ و ناراحت بودن. شما میبدید از محیط های شرکتی وارد محیط شهری میشدید، مثلا در شهر آبادان، در محله های دیگه آبادان، محله های داشت به اسم کبر آباد، به اسم حلبی آباد، به اسم نمیدونم چیزای دیگه که در دنیا معروف شدن این نقاط، که اینها مناطقی بودن خارج از مناطق شرکتی که کارگرای محلی، مردم شهری مجبور بودن در اینا زندگی بکنن. من در این کتاب شرح میدم که در نزدیکی منطقه بریم که منطقه مخصوص انگلیسا بود، در اونجایی که باشگاه بوت کلاب قرار داشت، در اونجایی که باشگاه سوارکاری قرار داشت و همه اینها فقط و فقط مورد استفاده انگلیسا قرار میشد، یه دهکده اونجا بود که این دهکده تمام ساکنینش عرب بودن. و این ساکنین از شاید کل خانوارهایی که اونجا زندگی میکردن از 100 نفر تجاوز نمیکردن. ولی در تمام مدتی که این شرکت سابق نفت در اونجا فعالیت میکرد و حتی بعد از اون، هیچ کس هیچ توجهی به وضع این به اصطلاح این مردم این دهکده نمیکرد. این بچه های کوچیک اونا همینجوری لخت و برهنه، پای برهنه، تو لجن، تو این، تو اون، اصلا مثل این که یه نمایشگاهی بود که به مردم نشون بدن که آه به اصطلاح شما که اومدید در شرکت نفت خدمت میکنید یا آدم های دیگری هستید و این جامعه اصلی اینه که شما در مقابل روتون دارید. من اسمشو در این کتاب گذاشتم نمایشگاه نجات پرستی.
نه اتفاقا بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم وقتی اون بخش کتاب میخوندم و سوالم هم در همین رابطه بود که به شما به زیبایی اون شرایط اون موقع رو که جامعه ما چطوریه، چه احساسی داشت در رابطه با انگلیس ها به خوبی ترسیم کردیم، اما متاسفانه هنوزم که هنوز هست بخشی از همیهنان ما به خصوص تحصیل کرده های ما این قدرت های بزرگ رو همینجوری ارباب و فلان این حرف ها میدونن. خیلی ممنونم که این توضیح رو دادین.
از این خدمت رو بگم آقای عبداللهی، اصلا باید در اون منطقه زندگی میشن. بنده دوستان خیلی خیلی مورد احترام و عزیزم هم که در اونجا نبودن یا ندیدن و در صنعت نفت بودن، حتی گاهی در این مسئله مربوط ملی شدن نفت اختلاف سلیقه پیش می اومد. خاطر اینکه تا آدم در اون موقعیت قرار نگیره و لمس نکنه که آقا اکثریت ملت ایران، اونهایی که با این دستگاه در طرف می شدن، با رفتارهای روزمره چجوری تحت فشار قرار می گرفتن، چطور تحقیر می شدن، اصلا به علت به عنوان یک ملت، به عنوان یک جامعه، اون احترامی که باید لازم باشه نداشتن. بعد البته بعد در این کتاب شرط دادم که خب دانشکده اونجا ساخته شد، دانشجو می اومد، کارآموزان مختلف از سراسر ایران بلند می شدن می اومدن اونجا، اینا همه جوان بودن، اینا همه از خانواده هاشون دور می شدن می اومدن اونجا برای تحصیلات. خب اکثرشون، خیلی از اونا در نتیجه این فشارها اونجا رو ترک می کردن می رفتن. بقیهشون که اونجا باقی موندن بالاخره با خانواده هاشون، با جامعه های محلیشون در تماس بودن. تمام این اطلاعات مربوط به نحوه رفتار اینا با نحوه به اصطلاح اختلافاتی که در اینجا، اختلافات طبقاتی که در اونجا وجود داره، باشگاه انگلیس ها کاملا جدا، خونهشون جدا، اتوبوسشون جدا، اصلا زندگیشون کاملا جدا، فقط در سر کار آدم اونا رو ببینه، اینا در سراسر تقریبا میشه از طریق این جوانهایی که اومدن اونجا کار میکردن و درس میخوندن به همه جا منتقل شده بود. بنابراین وقتی از نظر من واقعا اینجوریه، وقتی که مسئله ملی شدن نفت پیش اومد، بسیاری بسیاری از هموطنان این ملی شدن نفت فقط و فقط از چارچوب درآمد نفت و اقتصادی نگاه میکردن، ولی واقعیت اینه که این به اصطلاح مسئله ملی شدن نفت در ابعاد مختلف در جامعه ایران اثر داشت. یکی مسئله اقتصادی بود، یکی مسئله سیاسی و آزادی و دموکراسی داخل کشور بود که آقا ایران دارای یه حکومتی باشه، که دارای یه چنان حکومتی باشه که این حکومت در پای خودش استوار باشه، این حکومت از شخصیت ذاتی برخوردار باشه و به مثلا فرض کن به دولت‌های خارجی و به خصوص به دولت انگلستان به صورت صاحب و ارباب نگاه نکنه. و بعدم این اختلافات به اصطلاح تحقیر و که همین که بنده میگم نجات پرستی که وجود داشت، بنابراین هر کدوم از این حداقل این سه عامل به نوع خودشون در رأس خواسته های ملت ایران برای انجام این در نفت بود. بنده در این کتاب شرح میدم که از به نظر من این ملی شدن نفت یه مبارزه بود مثل مبارزه استقلال هند. یعنی همون جور که ایران از هند یاد گرفته بود که به تدریج با چه راهی باید بره و به این نتیجه برسه، خب دولت انگلستان هم در نتیجه شکست هند یاد گرفته بود که به چه راههایی باید متوسل بشه که جلوی این تحولات بگیره. بنابراین وقتی که مثلا فرض کنید در سال 1325 در آبادان اعتصاب برای اولین بار در ایران، در سال 1325 پالایشگاه بزرگ آبادان، کارگران پالایشگاه برای به اصطلاح احقاق حقشون از نظر حقوق و مزایایی که بهشون میداد اعتصاب کردن و بعد این اعتصاب در مناطق نفخیز هم گسترش پیدا کرد. بعد شما میدیدید که خب حکومت نظامی در آبادان اعلام شد و قشون به اصطلاح ارتش ایران به آبادان فرستاده شد برای اینکه بتونن نظم و آرامش رو برقرار کنه و اون مراکز حساس که یکی از جاهای مراکز حساس، مرکز به اصطلاح اون محلی بود که کارآموزا و اینا زندگی میکردن، اینا همه اطرافش قشون به اصطلاح چیزای ارتش نظامی محاصره کرده بودن. ولی این ارتش نظامی اکثرا به یه صورتی اعزام شده بودن، مثلا حسن از هموطنان لرستان که در اون موقع اصلا به زبان فارسی به خوبی صحبت نمیکردن، اصلا نمیتونستن با این جوانایی که به اصطلاح اعتصاب کردن اینا مکالمه بکنن و تقریبا مثل یه قشون اشغالگر اومده بودن آبادان گرفته بودن. همراه اون یه تحریکاتی به وجود آوردن که اونجا چندین اشایره مختلف بیشتر داره که بیشتر از هموطنان عرب هستن. اون اشایر بدبخت بیچاره‌ای که خودشون در بدترین شرایط زندگی میکردن، اونا رو تحریک کردن به اعتراضات که جنگ شد، بین برخورد شدید شد بین اشایر جنوب و کارگران پالایشگاه و بالاخره اعتصاب به خاتمه رسید. خب تمام اهالی آبادان به خصوص کارکنان صنعت نفت، به خصوص جوان ها، همه طرفدار تقاضاهای کارگرا بودن.
طبیعتاً
و وقتی این اعتصاب اونها به این صورت، البته خب به نتایج زیادی ازش گرفتن، ولی به هر حال مجبورشون کردن برگردن سر کار، همه از این مسائل دلتنگ بودن. بنابراین واقعا باید گفت مثلا این گرفتاری، این احساسات به اصطلاح رو به رشد اجتماعی و سیاسی از همون اعتصاب آبادان در جامعه جنوب ایران به وجود اومده بود. بنابراین وقتی به سال 1329 میرسیم، خب ملت ایران تقریبا منتظر یه جرقه بود، یه اتفاقاتی بیفته و اینجا انجام بشه و قرارداد موافقتنامه به اصطلاح گسگشاییان این و پافشاری که شرکت سابق نفت برای تحمیل این موافقتنامه به ملت ایران کرد، این جرقه روشن کرد. و البته خب در اون موقع مرحوم دکتر مصدق یه رهبر سیاسی بود، فوق العاده دانشمند، فوق العاده به اصطلاح سیاستمدار، یا آدم خدا خود جنابعالی مردم ایران دکتر مصدق بهتر از همه میشناسن، یه آدمی بود از طبقه نخبه مملکت، ولی از روز اولی که وارد مملکت شده بود در مدتش 50 سال 40 سال دوران خدمتش در دولت بدون استثنا از حق ملت ایران دفاع کرده بود، با نفوذ خارجی مخالفت کرده بود. بنابراین یه آدمی بود که شناخته شده بود، یه آدمی بود که خودش به جامعه ایران نشون داده بود. و بعد وقتی که انتخابات مجلس انجام شد و دکتر مصدق و طرفدارانش تحسن کردن و اون تحسن مجبور شد، موجب اون شد که انتخابات تهران لغو بشه که درش تقلب شده بود، و در نتیجه اون انتخابات بعدی که انجام شد تمام گروه طرفداران مصدق در اون انتخابات پیروز شدن، اصلا کاملا معلوم بود که ملت ایران، پایتخت ایران، رأی داده به اینکه باید یه تحولی در ایران به وجود بیاد. هیچ تردیدی درش وجود نداشت. ولی بازم شرکت سابق نفت پافشاری میکرد که قرارداد به اصطلاح گسگشاییان امضا بشه. بعد خب تیمسار رزمارا نخست وزیر شد، بعد تیمسار رزمارا ترور شد.
بله.
وقتی که تیمسار رزمارا ترور شد، اصلا من در این چیز نوشتم تمام حساب و کتاب هایی که انجام شده بود برای نحوه حکومتی و اداره کار و به نتیجه رسوندن این قرارداد گسگشاییان اصلا یک شبه کن فیکون شد. و تمام اون مجلسی که آماده شده بود برای اینکه قرارداد گسگشاییان تصویب کنه، چون خودشون از صمیم قلب واقعا علاقمند نبودن به اون کاری که داشتن میکردن، همه یک شبه رأیشون عوض کردن. و بعد به اصطلاح جریان تشکیلات مجلس برای اینکه خب دکتر مصدق، یکی از مشکلاتی که هست، دکتر مصدق همه جا تبلیغ کردن بر علیهش که آقا این یه پیرمرد عوام فریب بوده. متاسفانه تو ایران تا آخرین لحظه‌ای هم که حکومت کرد و حتی بعد از حکومتش از کاربرد یه همچین عنوان نامناسبی در مورد مردی که مورد علاقه ملت ایران بود خدایی نکرد. اینا میگفتن یک آدم عوام فریب بوده، یک آدم ضعیفیه، یک آدم مریضیه، قابلیت حکومتداری نداره و فقط و فقط با احساسات مردم و ملت ایران بازی میکنه. بنابراین در جلسه مجلس آقای جمال امامی، رئیس فراکسیون اکثریت که از طرفداران شرکت سابق نفت بودن، اکثرشون جیرخاران شرکت سابق نفت بودن،
اینا
با یه بلوف دکتر مصدق از راه به در، یعنی چندین بار، همه میدونن چندین بار به دکتر مصدق پیشنهاد نخست وزیری شده بود، ولی دکتر مصدق شرایطی داشت برای اینکه بیا نخست وزیر بشه و قبول نکرده بود. بنابراین اینا فکر میکردن که در این شرایط خاصم دکتر مصدق همون عکس العمل نشون میده. در توی مجلس جمال امامی به دکتر مصدق پیشنهاد کرد که شما مسئولیت امر نخست وزیری رو در این دوران بحرانی به عهده بگیرید. همه فکر میکردن که دکتر مصدق عذرخواهی میکنه، قبول نمیکنه و بنابراین همراه با عدم قبول کردن اون مسئله لایحه نفت هم که در مجلس بود به کلی کنفیکون میشه و قرارداد کشکشاییان تصویب میشه. ولی دکتر مصدق یکی از بزرگترین نقشای سیاسیش در همون جلسه مجلس بازی کرده. بدون تأمل، بدون یک لحظه تأمل بلند میشه قبول میکنه، میگه من پست نخست پیر مرد 70 و چند ساله مریض حال، میگه من پست نخست وزیر رو قبول میکنم مشروط بر این که مجلس در همین جلسه قانون ملی شده رو نفس تصویب بکنه.
و مجلس رو در مقابل عمل انجام
مجلس مثلا راه بازگشت نداشت. آقای عبدالله
بله
هیچ راه بازگشتی نداشتن. و وقتی که این لایحه ملی شدن نفت تصویب شد، اصلا شرکت سابق نفت و دولت انگلیس تصورش نمی کردن که یک همچی اتفاقی بتونه پیش
بیاد
و عمل برسه. ولی به قول معروف دیگه میگن که تیر از کمان رها شده بود و ملت ایران چنان هیجانی و چنان احساساتی و چنان علاقمندی به این کار داشتن که به هیچ وجه قابل توقف نبود. و برای دنده در این کتاب شرح میدم که آقای دکتر مصدق وقتی که میان برنامه نخست وزیری خودشون به مجلس ارائه میکنن، در این برنامه دو تا موضوع بیشتر وجود نداره. یکی این که سر صورت دادن به قانون ملی شد به برنامه اجرای قانون نفت، و یکی دیگه
اصلاح قانون انتخابات. بله،
یعنی آدم اصطلاح باید با دقت به مسئله نگاه بکنه که چطور میشه که یک دفعه اصلاح قانون انتخابات میرسه میشه تبدیل میشه به یه مسئله همتراز
ملی
قانون ملی شدن نفت. و اصلاح قانون انتخاباتی که دکتر مصدق میخواست هیچ چیزی غیر از این نبود که آقا حق ملت ایران بهشون بده. اون شایعاتی که آقا ملت ایران نادانه، ملت ایران نمیفهمه، ملت ایران رأیش میفروشه، ملت ایران اینجوره اونجوره، همه اینا رو باطل کرد و آقا کنترل هایی میشه، اعمال و نفوس هایی میشه، مقامات مختلف مملکتی، تمام مقامات قدرتمند مملکتی توی این کار اعمال و نفوس میکنن و باعث میشه که مجلس های نامناسب، یعنی در حقیقت پایه دموکراسی ایران از همونجا دکتر مصدق پایه‌ریزی کرد.
درسته.
و اگر اون قانون اصلاح قانون انتخابات، دکتر مصدق در راه اصلاح قانون انتخابات موفق شده بود، شاید سرنوشت ایران از همونجا عوض میشد. به هر حال با این دو عامل دکتر مصدق وارد مبارزه ملی شدن اصلاح قانون ملی شدن نفت شد. یعنی دیگه ملی شدن نفت به مرحله رسیده بود که قابل برگشت نبود، مسئله اجراش باقی مونده بود.
درسته.
و اجراش البته باز برای خودش یک داستان مفصلی داره، داستان مفصلی داره که بعد در این کتاب شرح دادم که یه عده زیادی تصور میکنن، چون صحبت از این بود موقعی که در مجلس اشخاصی به طرفداری از ملی شدن نفت صحبت میکردن که اگر ما خودمون صاحب نفت بشیم، این نفت در روز 300 هزار دلار یا 300 هزار لیره برای ما درآمد درست میکنه. و بعد که جریان ملی شدن نفت پیش اومد و دولت انگلستان که اصلا انتظار نداشت، اصلا تصور نمی‌کرد این کار انجام بگیره و بعد امیدوار بود که از طریق مذاکره این مسئله وارد مذاکره بشه، و در حالی که دکتر مصدق کاملا متوجه بود که وارد مذاکره شدن بدون اینکه محدوده این مذاکره معلوم باشه، بدون اینکه مشخص باشه شما در چه حدی وارد ما مذاکره میشید، تا چه حدی راجع به این قانون اجرای ملی شدن نفت قابل انعطاف هستید و حاضرید از مواردش بگذرید، اصلا غیر ممکنه که به قابل اجرا باشه.
درسته.
یعنی شما وقتی وارد یه مذاکره میشید بدون اینکه اون محدوده اصلی خودتون رو مشخص بکنید، مسلمه که از اون محدوده منحرف میشید.
درسته.
همینجوری با گذشت زمان از محدوده منحرف میشید و با گذشت زمان وقتی که اون تمام عاملی که باعث این احساسات ملی مردم و شوق و ذوقی که به این موضوع نشون میدادن مثل یک موتوری بود که این ماشین رو به حرکت در می آورد. اگر اینکه شما وارد مذاکره شدید، مذاکره های طولانی کشدار بی نتیجه بدون اینکه یک ثمره موفقی بتونی نشونه مردم بدید، مسلمه که اون موتور خاموش میشه، مسلمه که اون موتور به کارش انجام بگیری نمی کنه. بنابراین دکتر مصدق در شرایطی حاضر به مذاکره بود که بتونه یه نتیجه نهایی قطعی به دست بیاره و به همین علت کار مذاکرات با گروه های مختلفی که وارد ایران شدن به بن‌بست رسید و خب همراه اون دولت انگلیس انواع تحریم های نفتی رو برای اولین بار در ایران اجرا کرد. اون قرارداد خط قرمز که خدمتتون عرض کردم،
بله،
قرارداد قرمز که در سال 1930 درست شده بود، بعد از جنگ در سال 1945 به خاطر اینکه دولت امریکا علاقمند بود که بقیه شرکت های نفتی امریکا وارد خلیج فارس و اینا بشن، در ظاهر اون قرارداد لغو شده بود ولی در باطن شرکت های نفتی عهودات اون رو برای هم مراعات میکردن. به همین علت موقعی که به اصطلاح عمل ملی شدن نفت انجام شد و شرکت سابق نفت و دولت انگلیس خواستار اون شدن که باید به تحریم نفتی ایران دست بزنن، هیچ کدوم از این شرکت های بزرگ نفتی حاضر به همکاری و مساعدت با ایران نشدن.
درسته. جناب فخیمی خیلی سپاسگزارم. من میبینم که به شما قول داده بودیم که مدتی کمتر از این مزاحمتون بشیم، ولی اینقدر این بحث جالبه و فکر میکنم بسیارم مهمه که هم میهنان ما به خصوص جوانای ما به این مسئله که شرایطی که اون روز وجود داشته که امروز بخشش رو شما به قشنگی توضیح دادین بسیار بدونم، برای اینکه اکثرا به این شرایطی که اون روز حاکم بوده خیلی کم توجه میشه. مثلا همین واقعیت که جبر یه طوری بوده که علارغم اینکه دکتر مصدق و مثلا اعضای جبهه ملی که عضو مجلس بودن 16-17 نفر بیشتر نبودن اگر درست بگم، ولی جبر یه طوری بوده که بقیه نمایندگان مجلس که بخشان از وابستگان به انگلیس بودن، بخشن از وابستگان دربار بودن، بخشن از وابستگان به طبقات افشار فئودال و ضد دموکراسی این حرفا بودن، مجبور می شدن که به صلاح برای اینکه در مقابل افکار عمومی همچون که فرمودین با مرحوم مصدق به صلاح دستشون خالی بکنن، بهش دوباره پیشنهاد نخست وزیری بکنن یا مثال های از این قبیل. من میخواستم خواهش کنم که اگه اجازه بدین در یک گفتگوی دیگه ما دنباله این بحث رو خدمت شما ادامه بدیم. همونجوری که شما اشاره کردین و من عرض کردم، در این کتاب واقعا اینا رو خیلی خیلی قشنگ و خیلی ساده، چون به صورت خاطره هم هست، کمتر ما ایرونی ها کتاب خاطره به این صورت می‌نویسیم، خیلی زیبا هم توضیح داده شده و دوباره بخواستم خواهش کنم که اگه اجازه بدین یه فرصت دیگه این گفتگو رو با هم ادامه بدیم، برای اینکه به یه جای خیلی حساس شم رسیدیم.
بله، بنده با کمال میل انشاءالله ادامه میدیم، ولی با وجود شما میخوام عرض بکنم که هر چقدر که بنده این سعی کنم که این مطالب قشنگ بهتر توی این به اصطلاح مصاحبه شفاهی خدمتون عرض بکنم، به هر حال با عجله است، با تنده و به خوبی این به اصطلاح همونطور که خودتون میفرمایید این به اصطلاح نحوهی که در این کتاب 30 سال نفت ایران منعکس شده واقعا نخواهد بود.
نه حتما نخواهد.
من همونطور که اول چیز عرض کردم واقعا از هموطنانم، از هموطنان جوان تقاضا میکنم که حتی اگه کرایه کردن، حتی اگه از دوستان گرفتن، چون من هیچ قصد استفاده مادی و من از این کتاب ندارم، این کتاب رو بخونن، برای اینکه اطلاع راجع به صنعت نفت ایران برای همه ما ایرانی ها لازمه. بعد مراحل مختلفی که در این صنعت اتفاق میفته، بخصوص بخصوص این مسئله ملی شدن نفت در ایران، از نظر ما از باید واقعا این احساس ما بتونیم بگه آقا این یک اقدامی بود مثل اقدام استقلال هندوستان و یک تحرکی بود در به اصطلاح ملت ایران، و این هر دوی اینا هیچ وقت فراموش شدنی نیست و نسل جوانی که به وجود میاد باید به یه صورتی با اینا آشنا بشه.
درست.
من در این کتاب سعی کردم همونطور که میفرمایید با یه زبان ساده که زبان خودم البته با خاطرات و همراه اینکه این خاطرات همراه مسائل فنی کردم، همراه مسائل اقتصادی کردم، به یه صورتی باشه که خسته کننده نباشه برای هموطنان شهر بدم.
بله.
امیدوارم که نتیجه مثبت.
نه من اشاره کرده بودم که دوستان جوان من به این کتاب علاقه من بود، واقعا یکی از دوستان جوان من بعد از شنیدن اون گفتگوی پیشین با شما به قدری براش جالب بود و نوع بیان شما و توضیحاتی که میدادیم، با اون که دوستیش اهل مطالعه خیلی علاقمند بود به این کتاب، هم برای مطالعه خودش و هم اصرار بر این که خب این کتاب در ایران چاپ شده یا نشده و این که باید جوان ها بخونن. بله بله بله،
ترتیبش داده شده که در ایران انشالله چاپ بشه.
بله انشالله که جوانان ما توجه میکنن و میدونم که بسیاری از جوان های بخصوص دانشجوی ما هستن که علاقمند به آشنایی با به خصوص تاریخ ملی شدن نفت هستن و توصیه میکنم که حتما این کتاب رو هر طوری شده به دست بیارن و بخونن. و من از شما خیلی سپاسگزارم و دوباره همجوری خواهش کردم در یه فرصت دیگری در خدمتتون خیلی خلاصه باز به بخشی از این مطالب بپردازیم تا اینکه دوستان خودشون به این کتاب مراجعه بکنن. خواهش، خیلی سپاسگزارم آقای فخیمی، روزتون بخیر و من چند روز دیگه باز خدمتتون زنگ میزنم که در خدمتتون باشم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس قباد فخیمی در رابطه با ملی شدن صنعت نفت توجه می‌فرمودین. آقای قباد فخیمی ناشر خودشون سالها در شرکت ملی نفت ایران کار میکردن، در مقاماتی از ابتدا شروع کردن در سنین بسیار نوجوانی و تا عالی ترین سطوح در شرکت ملی نفت ایران عضویتی در هیئت مدیره شرکت نفت بودن، از پیش از انقلاب، از قبل از ملی شدن صنعت نفت و حتی پس از انقلاب 57 عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت بودن. دو جلد کتاب در این رابطه نوشتن، کتاب تحت عنوان 30 سال نفت ایران از ملی شدن نفت تا انقلاب اسلامی. این کتاب رو همجوری که در ابتدای برنامه به اطلاعتون رسوندم هم میتونین از طریق شرکت کتاب با شماره تلفن 310-477-7477 و هم میتونین مراجعاً با تماس با آقای مهندس قباد فخیمی با شماره فاکس 949-759-0465 و یا تماس با رادیو ابتیا بفرمایین. البته اگر مستقیماً با آقای فخیمی یا از طریق رادیو تماس بگیرین کتاب هزینه کمتری هم براتون خواهد داشت. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانه ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره ترستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.